یه تفسیر دیگری می‌فرماید این لا بشرطه به شرط لا را.
بعد صاحب مقصود بر اون تفسیر شان می‌کند در معبود صاحبی که خواهید ایشان می‌فرماید شما کلام اهل معبود را درست متوجه نشدید
و این اشکال بر کلام اهل معبود وارد نمی‌شود. خب برای این که این دو تا تفسیر از اصل روشن بشود، اختلاف صاحب کفایه و صاحب فصول، این مقدمه را دقت بفرمایید. این مقدمه کوتاهی عرض می‌کنیم و اون مقدمه این است که لا به شرط و به شرط لا متعلقش باید روشن بشود. وقتی که میگیم یک شیئی لا به شرط است، لا به شرط از چی؟ یعنی اون متعلق باید روشن بشود. توجه فرمودید وقتی میگیم به شرط لا، به شرط لا از چی؟ یعنی همیشه لا به شرط و به شرط لا یه متعلقی دارد، اون متعلق باید روشن بشود. مثلا فرض کنید میگیم انسان لا به شرط. خب لا به شرط از چی؟ لا به شرط از سیاهی و سفیدی، لا به شرط از بلند بودن و کوتاه بودن، لا به شرط از مؤمن بودن و کافر بودن. بالاخره همیشه لا به شرط و به شرط لا این احتیاج به چی دارد؟ یه متعلقی دارد. ما این متعلقش را باید روشن کنیم. اگر گفتیم ما این مفهوم با این مفهوم تفاوتش این است که یکی لا به شرط است یکی به شرط لا، باید بگیم لا به شرط از چی و به شرط لا از چی. بناءً علی هذا دقت بفرمایید، این لا به شرط و به شرط لا هر کجا که مطالعه کردید و دیدید در یه عبارتی این کلام آمده، بلا فاصله باید متمرکز بشوید در این معنا که این لا به شرط از چی و به شرط لا نسبت به چی. چون به شرط لا و لا به شرط مفهوم نسبیه، باید اون منصوب الیهش روشن بشود که نسبت به چی این لا به شرط است و نسبت به چه چیزی به شرط لا هست. حالا که این مقدمه روشن شد بیان در معنی میشید. اهل معقول در علم فلسفه گفتن مشترط لا به شرط است ولی مبدع اون به شرط لا است. صاحب کفایه یه جور تفسیر کرده، چون متعلق لا به شرط و به شرط لا را یه چیزی گرفته. صاحب فصول یه جور دیگری تفسیر کرده، چون متعلق لا به شرط و به شرط لا را چیزه دی. اختلاف بین این دو بزرگوار در همین است. یعنی در اینجا می شود که صاحب فصول لا به شرط و به شرط لا را نسبت به یه امری گرفته و به اون اشکال کرده، صاحب کفایه لا به شرط و به شرط لا را نسبت به یه امر دیگری گرفته است و فرموده است این صحیح است. خب بریم اول سراغ کلام صاحب کفایه. صاحب کفایه می فرماید منظور اهل معقول که گفتن مشترط لا به شرط است، یعنی لا به شرط از حمل، و این که گفتن مبدع به شرط لا است، یعنی به شرط لا از حمل. توضیح و زاده توضیح این معنا این است که بنابر فرمایش صاحب کفایه، صاحب کفایه می فرماید مشترط یه مفهومی دارد که این مفهوم ابا و امتناع از حمل ندارد، می تواند بر ذات حمل بشود. مثلا میگیم زیدون زاره بود. چرا؟ چون این زاره یه مفهومی دارد، این مفهوم لا به شرط از حمل است، یعنی می تواند بر اون ذات حمل بشود. بفرمایید می تواند با ذات متحد بشود. زارب مفهومی دارد که لا به شرط از حمل است، یعنی می تواند با اون ذات متحد بشود و می تواند حمل بر ذات بشود. ولیکن فرموده از مبدا یه مفهومی دارد که به شرط لا از حمل است، یعنی نمی تواند بر ذات حمل بشود. لذا ما ضرب را نمی توانیم بر زید حمل کنیم، بگیم زیدون ضرب، زیدون جلوس، زیدون اکل. مبدا هیچ وقت بر ذات حمل نمی شود. چرا؟ چون مفهومش به شرط لای از حمل است، ابا دارد از هم، امتناع دارد از هم. پس نتیجه، خوب دقت کنید، نتیجه کلام صاحب کفایه این می شود که مشتق یه مفهوم دارد، مبدع یه مفهوم دیگری دارد، اون مفهوم مشتق لا به شرط از حمل است، یعنی هم را قبول می کند و می پذیرد. مفهوم مبدع به شرط لای از حمل است، یعنی حمل را نمی پذیرد، حمل را قبول نمی کند. مبدع نمی تواند با ذات متحد بشود، نمی تواند بر ذات هم بشود. خوب دقت فرمایید. پس یکی لا به شرط از هم شد، یکی به شرط لا از هم. نتیجه این کلام صاحب کفایه، این نکته جرد می کنم، خوب دقت بفرمایید، نتیجه این کلام صاحب کفایه این می شود که مشتق و مبدع دو تا مفهوم جدا هستند، یکی قابل للهم و دیگری لیس به قابل للهم. این کلامی است که صاحب کفایه کلام اهل فلسفه را اینطور تفسیر کرده و میفرماید این هم صحیح است و تفاوت بین مشتق و مبدع همین است که الان بیان شد. ولیکن صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف کلام اهل معقول را گونه دیگری تفسیر کرده، فرموده است منظور از لا به شرط و به شرط لا، یعنی لا به شرط و به شرط لا از عوارض خارجیه نه از همها. صاحب کفایه میفرمود لا به شرط و به شرط لا از هم، صاحب فصول میگه نه، منظور از لا به شرط و به شرط لا یعنی لا به شرط و به شرط لا از عوارض خارجی. عوارض خارجی یعنی چه؟ یعنی سیاه بودن و سفید بودن، کوتاه بودن و بلند بودن، همین عوارض خارجیه ای که عارض بر موضوع میشن. فرموده است صاحب فصول کلام اهل معقول، فرموده اهل فلسفه که گفتن مشتق و مبدع تفاوتشون این است که مشتق لا به شرط است ولیکن مبدع چیه؟ به شرط لا هست. منظورشون آن است که این خلق صاحب خصوص، منظورشون آن است که مشتق و مبدع یک مفهوم بیشتر نیست، یک مفهوم واحد بیشتر نیست، ولیکن اگر این مفهوم را لا به شرط از عوارض خارجی ببینیم می شود مشتق، اگر این مفهوم را به شرط لا ببینیم از عوارض خارجی در این صورت می شود چی؟ مبدع. پس لا به شرط و به شرط لا به نسبت الی عوارض خارجیه، مفهوم مشتق با مفهوم مبدع یکیه، یعنی ما یه مفهوم بیشتر نداریم. این همون مفهوم ضرب است. ضرب را یه وقت لا به شرط از عوارض می‌بینیم، ضرب را لا به شرط از عوارض خارجی می‌بینیم، می‌شود چی؟ ضارب. یک وقت این ضرب را به شرط لا از عوارض خارجیه می‌بینیم، در این صورت می‌شود چی؟ مبدع می‌شود. پس بنابراین نظر صاحب فصول این است که کلام اهل معقول چه گفتن لا به شرط و به شرط لا، معناش این می شود که مشتق و مبدع یه مفهوم بیشتر نداره، یک مفهوم واحد است. این مفهوم واحد را یه وقت به شرط لا ملاحظه می کنی می شود زد، یک وقت لا به شرط ملاحظه می کنی می شود چی؟ بفرمایی می شود ضارب. پس مشتق و مبدع مفهوم واحدون، یک مفهوم است، همون مفهوم ضرب است. این مفهوم ضرب را اگر به شرط لا دیدیم می شود مبدع، اگر لا به شرط دیدیم می شود چی؟ بفرمایید می شود مشتق. این کلام تفسیری است که صاحب فصول کرد. بعد صاحب فصول بعد از اینکه این تفسیر را کرده اشکال کرده به اهل فلسفه، گفته این کلامی که شما گفتید صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ فرموده است به خاطر اینکه این مفهوم ضرب نمی تواند عین مفهوم ضارب باشد. شما میگید مفهوم واحد، یه مفهوم است، یه وقت لا به شرط میبینیم یه وقت به شرط لا. فرموده است مفهوم مبدع با مفهوم ضارب اصلا یکی نیست، چون این مفهوم مبدع هرگز قابل هم نیست. ما به هیچ وجه نمیتوانیم مفهوم مبدع را حمل کنیم بر چی؟ حمل کنیم بر ضارب. توجه فرمودید. پس چطور ما بگوییم که مفهوم مبدع و مفهوم مشتق یک مفهوم است، اختلافشون فقط لا به شرط و به شرط لا می شود؟ نه، اینها در جوهر ذاتشون با هم تفاوت دارد. مفهوم مشتق یه جوهره ای دارد قابل للهم، مفهوم مبدع یه جوهر دیگری دارد لیس به قابل للهم، نمی توانیم اون رو هم کنیم. چطور صاحب فصول به اهل فلسفه می گوید چطور شما میگید این یه مفهوم است اختلافش فقط به شرط لا و لا به شرط است؟ نه، اینطور نیست، اینها هرگز با هم دیگر یکی نیستند. فلذا مفهوم مبدا هرگز قابل حمل بر ذات نمیشود. طب عجب فرمودید. خب این نشانه آن است که مفهوم مبدا با مفهوم مشتق مفهوم واحد نیستند. پس بنا ان علی هذا صاحب فصول اشکال کرده به اهل فلسفه این تفاوتی که شما بین مبدع و مشتق گفتید که اینها یه مفهومند، فرقشون آن است که یکی لا به شرط هست و دیگری به شرط لا، این حرف صحیح نیست، بلکه ذاتاً مفهوم مبدا و مفهوم مشتق ذاتاً با هم دیگر تفاوت دارند. این حاصل اشکالی است که صاحب فصول کرد. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بر صاحب فصول اشکال میکنه، میفرماید این اشکالی که شما بر اهل فلسفه کردید طبق تفسیر غلط خود شما، شما کلام اهل فلسفه را غلط معنا کردید، بعد به اون تفسیر غلط خودتون اشکال میکنید. میفرماید اهل معقول که گفتن تفاوت مبدا و مشتق لا به شرط و به شرط لا، نه اینکه یه مفهوم واحد است لا به شرط از عوارض خارجیه یا به شرط لای از عوارض، نه معناشو مقصودشون این نیست. مقصود اهل معقول آن است که مفهوم مشتق یه مفهوم است و مفهوم مبدا یه مفهوم دیگری محسوب میشه و منظورشون از لا به شرط و به شرط لا، لا به شرط از عوارض خارجیه نیست، لا به شرط از هم و به شرط لای از هم است. پس اینها دو تا مفهوم میشه. شما گفتید منظور اهل معقول آن است که یه مفهوم است، یه وقت به شرط لا او را ملاحظه میکنیم، یک وقت لا بشن، بعد بر این تفسیر اشکال کرده. میفرماید اصلا کلام اهل معقول این را نمیخواهد بگوید. اهل معقول سخنشون در این نیست که مفهوم مشتق و مبدا یه مفهوم است، یه وقت او را به شرط لا میبینیم، یه وقت چی میبینیم؟ لا بشن، مثل مفهوم انسان. یه وقت او را لا بشرط میبینیم، یه وقت این مفهوم انسان را چی میبینیم؟ به شرط لا. صاحب فصول گمان کردن مشتق و مبدا اینطور است، توجه فرمودید، بعد اشکال کردن. صاحب کفایه میفرماید شما نادرست تفسیر کردید، اهل معقول نظرشون این نیست که مشتق و مبدا یه مفهوم واحد دارد، بلکه نظرشون آن است که اینها دوتا مفهوم است، یکی به شرط لا از حمل است این میشود مبدا، یکی لا به شرط نسبت به حمل است این میشود چی؟ مشتق. بنا ان علی هذا اشکال صاحب فصول بر این تفسیر وارد نمیشود. تلخص من جمیع ما ذکرنا، خلاصه کنید، تنبیه دوم در رابطه با این مسئله بود که فرق بین مشتق و مبدا چیه؟ نظر صاحب کفایه طبق نظر اهل معقول است. اهل معقول گفتن فرق بین مشتق و مبدا آن است که مشتق لا به شرط است و مبدا چیه؟ به شرط لا. لا به شرط نسبت چی؟ نسبت به هم. به شرط لا نسبت چی؟ نسبت به هم. نتیجه این تفسیر این میشود که مبدا یه مفهومی داشته باشد و مشتق یه مفهوم دیگری داشت، یعنی دو تا مفهوم ما در اینجا داریم، یکی قابل للهم اسمش رو می‌ذاریم مشتق، یکی هم را قبول نمی‌کند اسمش را می‌گذاریم چی؟ مبدا. این حاصل تنبیه ثانی است که در ما نحنفی بیان شد. این را تطبیقش کنیم ان شاء الله به قول و قوه پروردگار، می‌ریم سراغ تنبیه ثالث، تنبیه بعدی بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی، امر دوم، چون بعد از بحث مشتق فرمود بقی اموران، امر اول بساطت و ترکب مشتق بود، امر ثانی فرق بین مشتق و مبدع هست. الفرق بین المشتق و مبدعهی مفهومن، فرق بین مشتق مثلا ظاهر و مبدع یعنی زر، فرق بین ظاهر و زر مفهومن این است که انهو یعنی این مشتق به مفهومهی به مفهوم خودش لا یعبا، لا یعبا یعنی لا یمتنع، امتناعی ندارد، ان الحمل از این که هم کنیم مشتق را، هم کنیم بر چی؟ الا ما تلبس بالمبدا، ما تلبس بالمبدا یعنی همون ذات، حمل مشتق بر اون ذات، مثلا زید، ما تلبس بالمبدا همون ذات می شود که زید باشد. مشتق امتناع ندارد از این که او را هم کنیم، ولا یعصی سرپیچی نمی کند، اسیان به معنای سرپیچی کردن است، ولا یعصی یعنی سرپیچی نمی کند این مشتق، ان الجری علی، جر به معنای حمل است، ان الجری از این که هم کنیم، علیه ضمیر علیه میخوره به همون ما تلبس بالمبدا که همون ذات باشد، لا یعصی ان الجری علی، چرا؟ لما هما، به خاطر اون چیزی که هما یعنی مشتق و ما تلبس بالمبدا، این هما میخورد به مشتق و ما تلبس بالمبدا، لما هما علیه، به خاطر اون حالتی که مشتق و ذات بر او هستند، چی اون حالت؟ من نحو من الاتحاد، از این که اینها میتواند با هم چی بشود؟ متحد بشود، نحو من الاتحاد، حالا یا اتحاد مفهومی باشد در حمل اولی یا اتحاد مصداقی باشد در حمله شایع سمایی فرق نمی کند. نحوه من الاتحاد هر دو حمل را می گیرد، هم حمل اولی را می گیرد به فرمایی، هم حمل شایع را. نحوه من الاتحاد اما مفهومن و اما مصداقن. کلمه نحوه من الاتحاد اشاره به هر دو قسم حمل می شود. این مال مشتق. پس مشتق یه مفهومی دارد که آبی از حمل نیست، اما به خلاف المبدا فانه، یعنی مبدا به معناه، یعنی به معنای خودش، یعبا انداره داره، یعنی هم عبا دارد این مبدا از این که هم بشود. بله اضاقی سر قیسه زمینش بخور به اون مبدا، بله اضاقی سر وقتی مقایسه بشود اون مبدا و نصه و الیه، زمیر الیه میخوره به اون ما طلب بسب المبدا که همون ذات باشد. اضاقی سر این مبدا و نسبت داده بشود به اون ما طلب بسب المبدا، کان یعنی کان اون مبدا، غیره یعنی غیر ما طلب بسب المبدا، این مبدا غیر ذات می شود. فلذا می بینیم که مبدا هیچ وقت با ذات متحد نمیتونیم بگیم زیدون جلوسون، زیدون اکرون، زیدون ضربون، نمیتوانیم اینها را بگیم. چرا؟ چون مبدا به ذاتش عبای از هم دارد. کان غیره، غیر اون ما طلب بسب المبدا می شود، لا هو و هو، نه این که با او متحد بشود. خب هوا یعنی متحد نمی شود. در صورتی که و ملاک الحمل و الجهر، این که ما بخواهیم چیزی را بر چیزی هم کنیم، انما هو نهو من الاتحاد و الهویه و الهادا. الهادا یعنی لا به شرط و به شرط لای از حمل. این کلمه هم را دقت کنیم، الهادا یعنی تفسیری که ما کردیم. صاحب چپادیری چجوری تفسیر کردن دیگه؟ تفسیر کردن یکی حمل می شود، یکی حمل، بگید یکی حمل، پس به شرط لا و لا به شرط متعلق و منصوب الیه می شود، حمل می شود. و الهادا یعنی به این تفسیری که ما کردیم، یرج اما ذکره اهل المعقول فی الفرق بینهما، یعنی مشتق و مبدا که گفتن، چی گفتن؟ من ان المشتق یکون لا به شرط و المبدا یکون به شرط لا، ای یکون و مفهوم المشتق غیر آب ان الهم و مفهوم المبدا یکون آبیان انه یعنی ان الهم. این تفسیری که صاحب کفایه کردن، پس لا به شرط و به شرط لا نسبت به چی؟ بگید با من، نسبت به چی؟ نسبت به هم. این حرف صاحب کفایه، این را میذاریم کنار. حالا ببینیم صاحب فصول چجوری تفسیر کرده. و صاحب الفصول رحمه الله حیث و توهم ان مرادهم، یعنی مراد اهل معقول، انما هو بیان التفرقه به هذین الاعتبارین، تفاوت به هذین الاعتبارین، یعنی چی هذین الاعتبارین؟ احسن، لا به شرط و به شرط لا، منتها لا به شرط و به شرط لا نسبت به چی؟ به لحاظ تواری و العوارض الخارجیه. میگه مشتق لا به شرط، ما میگفتیم چی؟ ما میگفتیم مشتق لا به شرط است نسبت به چی؟ نسبت به، ایشون میگه مشتق لا به شرط است نسبت به عوارض خارجی. عوارض خارجیه همون چیزایی است که عارض بر موضوع میشود، مثلا کوتاه بودن، بلند بودن، سیاه بودن، سفید بودن، گرم بودن، سرد بودن، لا به شرط نسبت به این، به لحاظ تواری و عوارض خارجیه. مع این، مع را دقت کنید، مع حفظ مفهوم واحد، با حفظ مفهوم، حفظ مفهوم واحد یعنی چه؟ یعنی مشتق و مبدع دو تا مفهوم نیستن، بلکه یه مفهوم ضرب است. یه وقت ضرب را لا به شرط می‌بینیم میشه ضارب، همون ضرب را به شرط لا می‌بینیم میشه چی؟ مبدع. پس مشتق و مبدع یک مفهوم بیشتر، این مع حفظ مفهوم اشکال همینجا درست شده که بعدا صاحب فصول اشکال میکنه چجوری مفهوم مشتق و مفهوم مبدع یکی باشن، اصلا اینا نمیتواند یکی بشن. خودشان اینطور تفسیر کردن که یعنی لا به شرط و به شرط لا یک مفهوم باشد نسبت به این عوارض خارجی، لا به شرط یا نسبت به عوارض خارجی چی بشود؟ به شرط لا بشه. این را اینطور تفسیر فرموده. بعد و اورد علیهم، اورد یعنی صاحب فصول، علیهم یعنی بر اهل معقول، به عدم استقامت الفرق به ذالک، استقامت یعنی صحت، عدم صحت تفاوت به ذالک یعنی به هذین الاعتبارن، این درست نیست. چرا؟ لعجل امتناع حمل العلم و الحرکه علی الذات، گفته است به خاطر اینکه محال است حمل علم و حرکت بر ذات، و ان اعتبر لا به شرط، اگر شما این را چی بدانیم؟ لا به شرط بدانیم. پس مفهوم مبدع هیچ وقت نمیتواند مثل مشتق بشود. صاحب فصول به اهل فلسفه میگه چطور شما میگید این یه مفهوم است، لا به شرط است و به شرط لا، در صورتی که مفهوم مبدع هرگز قابل حمله بر ذات، اما مفهوم مشتق قابل حمله بر ذات. پس میفهمید اینا دو تا مفهوم است. چرا شما میگید این یه مفهوم است، مثل انسان که یه وقت لا به شرط است یه وقت به شرط لا، شما هم میگید این زرد یه وقت لا به شرط است یه وقت گفته این زرد را ولو لا به شرط ببینیم هیچ وقت قابل حمل، قابل حمل، اما مشتق همیشه قابل حمل. پس اینها دو تا مفهوم هست، نه اینکه مفهوم واحد باشد. توجه فرمودید، لعجل امتناع حمل العلم و الحرکه علی الذات و این اعتبره، اعتبره یعنی اون مبدع که همون علم و حرکت باشد، لا به شرط. این اشکالی است که صاحب فصول کرده. حالا اینجا کلام صاحب کفایه میفرماید و غفل، غفل یعنی صاحب فصول، غفلت کرده صاحب فصول ان المراد ما ذکرنا، مراد اهل معقول از لا به شرط و به شرط لا اینیست که ما گفتیم، یعنی لا به شرط، بگید با من لا به شرط از حمل، بگید و بگید حرف لای لازمه تفسیر صاحب کفایه. وقت چی میشه اگه بگیم لا به شرط از حمل و به شرط لای از حمل؟ بگید ببینید مطلب روشن شده. لازمه این حرف صاحب کفایه چی میشود؟ احسن، این که مشتق و مبدع دو تا مفهوم میشود. فرق حرف صاحب کفایه با صاحب فصول در اینجاست. صاحب فصول یه مفهوم گرفته بعد اشکال کرده مفهوم مشتق و مفهوم مبدع قطعاً اینا یکی نیستن، چون یکی قابل حمل است یکی قابل حمل نیست. چجوری میگیم یه مفهوم واحد؟ صاحب کفایه دو تا مفهوم گرفته. میفرماید منظور اینها از لا به شرط و به شرط لا نسبت به حمل است و لا به شرط به حمل و به شرط لای از هم سبب میشود که اینها دو تا مفهوم بشوند. پس بنابراین هیچ اشکالی بر اینها وارد نمیشود. بله. یه مفهوم است. بله یه مفهوم واحده. معمولا خب در مشتق و مبدا نه دیگه، در مشتق و مبدا اهل معقول که گفتن لا به شرط و به شرط لا، نه اینکه لا به شرط نسبت به عوارض خارجی که مثل رقبه بشه. صاحب فصول میگه اینجا این همون رقبه میشه. یه مفهوم واحده. یه وقت به شرط لا میبینیم یه وقت لا به شرط، این همون رقبه میشه. حرف صاحب فصول اینه. صاحب کفایه میفرماید نه، شما به شرط لا و لا به شرط لا بجور تفسیر میکنید. منظور از لا به شرط و به شرط لا مثل رقبه نیست. منظور این است که مشتق لا به شرط است نسبت به هم، یعنی میتواند هم بشود نسبت به هم، نه نسبت به عوارض خارجی دیگه. یعنی اگر نسبت به عوارض خارجی بگیریم لازمش میشود که یک مفهوم باشه، اگر نسبت به هم بگیریم لازمش میشود که دو تا مفهوم بشود دیگه. اون وقت اشکال صاحب فصول هم اینجا وارد نمیشه. بفهم دیگه دو تا مفهوم است، یکی قابل للهم یکی لیس قابل له. وقتی که یکی میتوانه، حالا به لا به شرط و به شرط لا اصلا کار نداریم، ما از جهت خارجی وقتی نگاه میکنیم میبینیم ضارب میتواند بر زید هم بشود، ضرب نمیتواند بر زید هم بشود، یعنی اینها با هم متحد میشوند، اینجا متحد نمی. پس معلوم شد دو تا مفهوم است دیگه. اگر مفهوم واحد باشه پس باید هر دو تا قابل هم بشود دیگه. میبینیم یکی هم میشود یکی هم نمیشود. بعد اهل معقول با توجه به این تفاوت آمدن گفتن پس بنابراین این لا به شرط است، این یکی به شرط لا می شود. یعنی اول تفاوت این دوتا را از خارج به دست می آید که یکی حمل می شود یکی حمل نمی شود. بعد این حمل شدن و حمل نشدن را اینها اینطور تعبیر کردن، لا به شرط به شرط لا، که توجه من لا به شرط از هم و به شرط لا که اینها بشه دو تا مفهوم. صاحب فصول این لا به شرط و به شرط لا را تو همون بحث مطلق و مقید که معنا می کردیم همونجوری معنا می کنن. اون لا به شرط و به شرط لای در بحث مطلق با یک مفهوم میزاده، یعنی یه مفهوم واحد مثل این رقبه، ربما این رقبه مطلق است، یک وقت این رقبه به شرط لای نسبت به کفر است، اینجا یه مفهوم واحد است. صاحب اصول ذهن مبارکش رفته رو همون بحث، بعد این اشکال را کردن. صاحب کفایه میفهمد این به شرط لا و لا به شرط اینجا با به شرط لا و لا به شرط در مطلق و مقید فرق میکنه، اینجا سبب میشود که دو تا مفهوم بشود اما در اونجا مفهوم واحد. و غفل ان المراد ما ذکرنا کما یظهر منهم، آنچنان که ظاهر می شود منهم یعنی از اهل معقول، من بیان الفرق بین الجنس والفصل و بین المادت و صوره فراجه. اینو دقت کنید، این یه توضیح مختصری عرض کنم. این البته بحث تفصیلیش در فلسفه است، فقط میخوام اشاره بکنم. در فلسفه گفتن که جنس با ماده، جنس این طرف بذارید، ماده این طرف، فصل با صورت. ما یه ماده داریم و صورت، یه جنس داریم و یک فصل. اهل معقول گفتن تفاوت بین جنس و ماده تفاوت لا به شرط و به شرط لا هست. اگر لا به شرط باشد می شود جنس، اگر به شرط لا باشد می شود چی؟ ماده. تفاوت بین فصل و صورت هم همینطور است. فصل ماهیتی است که لا به شرط است، ولیکن صورت ماهیتی است که چیه؟ به شرط لا. اونجا هم حرفشون همین است، صاحب کفایی نیست. تفاوت جنس با ماده این است که جنس لا به شرط است یعنی قابل للحمل، ماده به شرط لا است یعنی قابل حمل نیست. فصل لا به شرط است یعنی قابل للحمل، ولیکن صورت به شرط لا هست یعنی چی؟ لیس به قابل للحمل، نمی توانیم صورت را حمل کنیم. توجه فرمودید. حالا این بحث تفصیلیش در فلسفه که اینجا بحث ما نیست، همین تفاوتی که در مشتق و مبدع بیان کردن همان تفاوتی است که در بام جنس و ماده و فصل و صورت بیان کردن. انتهى الكلام در تنبیه ثانی از تنبیهات مشتق. بریم سراغ تنبیه ثالث. تنبیه راحتی است، این راه هم انشاءالله بخوام عنوانش را بگوییم تا این چه توضیحش را بدهیم. تنبیه ثالث عنوانش هست ملاک حمل در مشتق. ملاک حمل در مشتق، توضیح ازاد. توضیح این مطلب این است که از تنبیه دوم روشن شد که مشتق قابلیت حمل بر ذات را دارد. مشتق می تواند بر ذات حمل شود. می توانیم بگیم زیدون زاردون، زیدون جالسون. مشتق قابلیت برای هم دارد. حالا کلام ما در این است که ما که مشتق را می توانیم بر ذات هم کنیم، ملاک این چه می شود؟ چه ملاک و معیاری وجود دارد که این مشتق می تواند بر ذات هم بشود؟ صاحب کفایه یه جوابی داده است و صاحب فصول یه جواب دیگری داده است. صاحب کفایه اول بیان خودشون را می فرماید، بعد بیان صاحب فصول را، بعد اشکال می کند بر بیان صاحب فصول. خب اول بریم جواب صاحب کفایه. صاحب کفایه می فرماید معیار هم در مشتق دو چیز است. یک، این که مشتق بتواند متحد شود با اون ذات، این یک، اتحاد داشته باشد. دو، مشتق باید مغایرتی با اون موضوع خودش داشته باشد. اتحاد من جهت، هم بحثی که در المنطق خواندیم، معیار هم اتحاد من جهت و تغایر من جهت اخرى. از یه جهت باید با هم متحد بشود و از یه جهت باید با هم دیگه چی داشته باشد؟ تغایر داشته باشد. در المنطق مرحوم مظفر چی میفرمود؟ میفرمود موضوع و محمود اگر از جمیع جهات با هم اتحاد داشته باشند، پس دیگه دوتا نیستن. اگر از جمیع جهات با هم دیگه تغایر داشته باشند، پس دیگه هویت حاصل نمیشود، هم درست نمیشود. پس همیشه ما در قضایای حملیه احتیاج به چی داریم؟ دو جهت داریم، اتحاد بین موضوع و محمود من جهتن و افتراق، بگید افتراق بین موضوع و محمول من جهت اخرى. حالا یه مثال میزنیم، از دوستان سوال کنیم احتیاط و اختلافشو بفرمایید. ما میگوییم زیدون زاربون. الان بفرمایید اتحاد بین این ذات و مشتق در چیه؟ در چی با هم اتحاد دارن؟ بفرمایید در مصداق. در مصداق با هم اتحاد دارن. اختلافشون در چیه؟ بفرمایید در مفهوم. در مفهوم با هم اختلاف دارن. مفهوم زید یه چیزه، مفهوم ضارب یه چیز دیگر است. اینا هم از جهت مفهومی با هم اختلاف داره. اتحادشون در چیه؟ مصداق خارجی. یعنی در اون مصداق خارجی زید و ضارب با هم یکی شدن. خب اینجا هم درست میشود. پس بنابراین ملاک برای قضایای حملیه و ملاک برای حمل مشتق بر ذات اتحاد و هویت است من جهت و اختلاف و هویت است، بگید من جهت اخرى. مثل همین مثالی که الان براتون بیان کردیم، این بیان صاحب کفایه است که همون بیانی است که اهل منطق در علم منطق بیان کرده. پس ملاک هم دو چیز میشن. ولیکن صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف در ما نحن فیه یه نظر دیگری بیان فرموده. فرموده است ملاک برای هم در باب مشتق سه چیز است. یکی اتحاد است و یکی مقایر است، همون دوتایی که همه ی اهل معبود گفتن. فرموده است و اما ملاک سومان است که ما مجموع موضوع و محموز را با هم یکی ببینیم، یعنی اینها را ترکیب ذهنی بکنیم. وقتی که میخواییم موضوع و محمود را هم کنیم، مشتقی را حمله برزاد کنیم، اتحاد باید داشته باشد من جهته، مغایرت داشته باشد من جهته. علاوه بر اینها یه لحاظ سوم هم میخواهیم لحاظ کنیم این دوتا را در حالی که یکی هستن، یعنی لحاظ الموضوع و المحموله واحده، لحاظ کنیم که موضوع و محمود چی باشد؟ یکی باشد. این لحاظ رهبت هم گفته لازم است. پس یه لحاظ اتحاد میخواهیم، یه لحاظ مغایرت، یه لحاظ ترکیب میخواهیم. یعنی این دوتا باید با هم ترکیب کنیم تو ذهن ها، این دوتا با هم ترکیب بشود در ذهن به گونه ای که امرن واحدن، یعنی یه وحدت ذهنی پیدا کنن. این ستا باید انجام بشود تا هم صورت بگیرن. پس صاحب فصول یه چیزی اضافه کردن بر اون چیزی که در منطق میگفتن. در منطق میگفتن همین دوتا کافیه، اتحاد من جهتن و مغایرت من جهتن. صاحب فصول میگه نه، این کافی نیست، اتحاد من جهتن و مغایرت من جهتن و لحاظ المجموع امرن واحدا، یعنی موضوع و محمول را ترکیب ذهنی کنیم، اینها را یکی ببینیم. این حاصل کلامی است که صاحب فصول فرموده. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف دو تا اشکال به صاحب فصول دارد. میفرماید این حرف شما درست نیست. چرا؟ به خاطر دو تا اشکال. اشکال اول، می فرماید به نظر ما این لحاظ مجموعی و ترکیبی مخل به حمله است، اصلا هم را از بین می برد، هم را از بین می برد و تخریب می کند، مخل به حمله است. چرا؟ خوب دقت کنید. می فرماید به خاطر اینکه وقتی که شما لحاظ می کنید موضوع و محمول را امرن واحده، این وحدت را کجا قرار می دید؟ در طرف موضوع یا در طرف محمول؟ خوب دقت کنید صاحب کفایه چه می بینه. می فرماید به صاحب فصول شما که گفتید موضوع و محمول را لحاظ می کنیم به صورت ترکیبی امرن واحدن، این لحاظ وحدت را کجا قرار می دید؟ در ضمن محمول قرار می دید یا در ضمن موضوع؟ هر کجا قرار بدهید خم خراب می شود. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه اگر این لحاظ ترکیبی را در ضمن موضوع قرار بدهید، این موضوع می شود کل، یعنی اون مجموع می شود، محمول می شود جز، کل و جز قابل حمله بر هم دیگر نیستن، ما نمیتوانیم جز را بر کل هم کنیم. خوب دقت کنیم حرف صاحب کفایه را، این لحاظ ترکیبی را کجا قرار میدهید؟ یعنی گفتید مجموع را امر واحد فرض میکنید، این مجموع را مجموع موضوع و محمول را که امر واحد فرض کردین، این لحاظ کجا میفته؟ چون در قضیه حمله یا ضمن موضوع میشود یا ضمن محمول. اگر ضمن موضوع گرفتید پس موضوع شما میشود کل، محمول شما می شود جز، کل و جز قابل حمله بر دیگری نیستن. خوب دقت بفرمایید، ما نمی توانیم کل را بر جز هم کنیم، همانطوری که نمی توانیم جز را بر کل هم کنیم. و ها کذا این اشکال وارد می شود اگر این لحاظ ترکیبی را در ضمن محمول بگذاریم. اگر بگیم این لحاظ ترکیبی میاد جز محمول قرار می گیرد، بالاخره این لحاظ جایی باید قرار بگیرد دیگه، یا در ضمن محمول است یا در ضمن موضوع است. چه در ضمن محمول بگیریم چه در ضمن موضوع بگیریم، تفاوت با من بگیریم، تفاوت بین موضوع و محمول تفاوت چی میشود؟ جزء. وقتی که تفاوت جزء و کل شد، هیچ وقت جزء قابل حمله بر کل نیست، هیچ وقت هم کل قابل حمله بر جزء. ما نمیتونیم بگیم الانسان و یدون، انسان دست است، یا بگیم الید و انسان، هیچ کدام نمیشود. کل و جزء ابدا قابل حمله بر دیگری نیستن. پس این لحاظ ترکیبی و لحاظ وحدت نه تنها ملاک هم نیست، بلکه مخل به حمله است، اصلا هم را از بین میبرد، هم را خراب میکند. هذا اولا، این اشکال اول. و اما اشکال ثانی، صاحب کفایه میفرماید این حرفی که شما زدید خلاف وجدان است، چون بل وجدان در قضایای حملی ما وقتی موضوع را بر محمول هم میکنیم هیچ وقت لحاظ ترکیبی نمیکنیم، موضوع را، ذات موضوع را بر ذات محمول هم میکنیم. مثلا در باب تعریفات وقتی میگیم ال انسان و حیوان و ناطق، وقتی میخوایم تعریف کنیم این ذات حیوان ناطق را حمل میکنیم بر چی؟ ذات انسان. نه اینکه مجموع را حمل کنیم بر یه چیز دیگری. اصلا ما لحاظ ترکیبی نمی کنیم. این لحاظ ترکیبی که شما فرمودید اشکال دوم صاحب کفایه. این لحاظ ترکیبی که شما فرمودید موضوع و محمول را امر واحدی لحاظ میکنین، این لحاظ وحدت و لحاظ ترکیبی چیه؟ خلاف وجدان است. موقعی که ما حمل میکنیم اصلا چیزی شما تا قبل از این که ما حرف صاحب فسور را بزنیم اصلا در ذهنتون این کار را میکردید در قضایای حملی؟ کسی توجه ندارد به این معنا. و عجیب است از این اصولی عظیم القدر مرحوم صاحب فسور چطوری همچین فرمایشی فرموده است که ما باید موضوع و محمول را لحاظ کنیم امرا واحدا. این چیزی است که ابدا در قضایای حملیه به ذهن احد الناس نمیرسد. در قضایای حملیه ما همین ذات موضوع را تصور میکنیم، ذات محمول را اتحاد من جهت و مغایرت من جهت کار تمامه. اما اینکه این دوتا را لحاظ کنیم امرا واحدا، تا قبل از اینکه ما از این بزرگوار این حق را بشنویم اصلا به ذهن ما خطور نمیکنه همچین چیزی. لذا صاحب کفایه میفرماید اشکال دوم کلام شما این است که این لحاظ وحدت و لحاظ ترکیبی را که فرمودید خلاف وجدان است. ما در بسیاری از قضایا در تعریفات و غیر تعریفات از قضایای حملیه اون این که ما حمل میکنیم چیه؟ بگید چی را بر چی حمل میکنیم؟ ذات محمول را بر ذات موضوع. هیچ وقت لحاظ ترکیبی در اینجا ما ملاحظه نمیکنیم. بناءً علی هذا اینم اشکال ثانی. خب جنبندی این تنبیه سوم هم چی شد؟ جنبندی این شد که ملاک در حمل مشتق همان چیزی است که در منطق گفتند اتحاد من جهت و مغایرت من جهت. هیچ ملاک و معیار دیگری در اینجا اضافه نمی شود و این فرمایش ظاهر فصول فرمایش ناتمامی است. بفهم
در
تدریج
مفهوم هست.
نه ایشون فرموده اضافه بر اتحاد، فرموده اضافه بر بله طبق حرف ما. ببینید اونی که ما میگیم قبل از هم داریم و بعد از هم. بعد از هم این ترکیب میشود کلام ما قبل از حمله ها. قبل از هم شما چی رو تصور میکنید؟ چی رو لحاظ میکنید؟ ذات الموضوع بفرمایید و چی؟ ذات المعنی. بله بعد از این که من حمل کردم این دوتا را یکی میبینم، اون حرفی نیست، اون بعد الحمله است.
یعنی در مثال اینو با هم فرمون قبل از حمله هم یکی میبینیم که رو با یکی هم مطمئنه شده هم میبینیم با یکی.
دوتا مفهوم است دیگه، تغایر من جهتن و اتحاد من جهتن. تمام شد دیگه، دیگه چیز اضافه بر این
قبل از حمله اتحاد در مفهوم هست. بگنه چطور میخوایی رو بله حمله
اتحاد تغایر در مفهوم یا اتحاد در مفهوم؟
نه
نه زید و ضارب کجا اتحاد در مفهوم دارد؟ اتحاد در مثلا من نسبت بین هما را در نظر میگیرم قبل از هم.
میگن ما ضارب کلی نمیخوام هم بکنیم بر زید جزئی.
اشکالی ندارد. به لحاظ خارج میخواید هم کنید یا به لحاظ ذهن؟ نه اصلا اینطور نیست. در حمله شایه به لحاظ خارجه. من وقتی میگم زید و ضارب یعنی تو ذهن من ضاربه، یعنی در خارج ضاربه. اتحاد مفهومی فقط مال حمله اولیه، مال تعریفات به حمله شایع نمیخوره. ببینید ما یه حمله شایع داریم یه حمله اولی داریم. در حمله اولی مثل اینکه میگیم الانسان و حیوان و ناطق ما اصلا به خارج کار نداره. در حمله اولی ما فقط به مفاهیم کار داریم.
کدوم حمله؟
کدوم؟
این دو ملاک
همه حمله ها، چه حمله شایع چه حمله اولی. بله
بس مفهوم باید ما یکی بدونه.
چجوری یکی بدونه؟ در حمله شایع محال است که مفهوم ها یکی باشه. ببینید در حمله شایع خودتون دارید میگید حمله شایع. اتحاد من جهت و تغایر من جهت. اون وقت تو حمل اولی با حمل شایع فرق میکنه. در المنطق فراموش نگردید. ببینید در حمل شایع اتحاد از جهت مصداق است، اختلاف از جهت چیه؟ مفهوم است. اینو میذاریم کنار. میام سراغ حمل اولی. در حمل اولی اختلاف چیه؟ میگن اختلاف و اتحاد هر دو تا تو مفهومه در حمل اولی. منتها اتحاد است از جهت مفهوم، اختلافشون به چیه؟ به اجمال و تفصیل. مثلا میگیم الانسان و حیوان و ناطق. اون حرف شما تو حمل اولی خوبه که بگیم در حمله اولی اتحاد مفهومی هم هست. کدوم؟ هر دوتا. هر دوتا اتحاد من جهت و اختلاف من نه من جهت. ببینید اونی که ما میگیم اتحاد من جهت و اختلاف من جهت. وقت تو حمله اولی اتحاد و اختلاف هر دوتا به مفهوم میخوره، در حمله شایع اتحاد به مصداق میخورد و اختلاف به مفهوم میخورد. ملاک هم همیشه اتحاد مصداقی نیست یا همیشه اختلاف مفهومی نیست، همیشه ملاک هم تو هم اولیه چیزه، منتها اونی که ملاک دائمی است اتحاد من جهتن و اختلاف من جهتن هست. صاحب وصول علاوه بر این میخواد چیزی رو هم اضافه کنه، میگه قبل از این که ما حمل کنیم این اتحاد و اختلاف را که تصور میکنیم باید لحاظ ترکیبی هم داشته باشیم، یعنی موضوع محمول را چکار کنیم؟ بفرمایید موضوع محمول را یکی فرض کنیم، این دوتا را یک لحاظ وحدتی براشون داشته باشیم، علاوه بر اتحاد و اختلافی که گفتیم یک معیار دیگر ایشان میخواهد اضافه کند در بحث منطق که بگه در قضایای حملیه این هم معتبر است. صاحب کفایه با این مخالفن که با همون دوتا اشکالی که عرض کردیم، یکی این که این لحاظ ترکیبی اولا مخل به حمله است، مصحح هم نیست، هیچی تازه مخل به حمله هم، و ثانیا این خلاف وجدان است، بل وجدان ما در قضایا اصلا هیچ لحاظ ترکیبی نداریم، ذات موضوع را در نظر میگیریم و ذات محمول را اینها را بر هم هم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اطال اسم الله کل هم کما اشرنا الیه، در تنبیه قبلی اشاره کردیم ملاک هم چیه؟ هول هو هویه ول اتحاد و من وجه ول مغایرت و من وجه آخر کما یکون، و کما یکون این ملاک، یکون زمینش بود، کما یکون این ملاک بین المشتقات و الزوات، یعنی ضارب و زه، این ملاک هست یعنی اتحاد من وجه و اختلاف من جهت، ولا یعتبر معه، معتبر نیست معه، یعنی با این ملاکی که گفتیم، این ملاک دیگری که صاحب فصول گفته، ملاحظت و ترکیب بین المتغایرین، لحاظ ترکیبی بین موضوع و محمول، و اعتبار و کون مجموعه ما به ما هو کذالک، اعتبار کون مجموع این متغایرین به ما هو کذالک، یعنی به ما هو متغایرین واحدن، یعنی لحاظ وحدت و لحاظ ترکیبی. بل حالا از اینجا اشکالات را داره بیان میکنه، این حرف یعنی این لحاظ ترکیب دو تا اشکال داره، اشکال اول بل یکون و لحاظ و ذالکه یعنی ترکیب، این لحاظ ترکیب مخلن، این لحاظ ترکیب مخل یعنی مخل به حمل است، اصلا هم را از بین میبرد، چرا؟ لستلزامهی، ضمیر استلزامهی میخوره به لحاظ ترکیب، مستلزم است این لحاظ ترکیب المغایرت بالجزئیت والکلیه، مغایرت بین محمول را به جزئی و کلی، چون این لحاظ ترکیبی را شما در ضمن چی قرار میدید؟ بالاخره یا در ضمن محمول یا در ضمن، چون پا در هوا که نمیشود، این لحاظ بالاخره در قضیه حملیه جایی باید قرار بگیرد، اگر در ضمن موضوع قرار دادید پس موضوع میشود اون کل و محمول میشود چی؟ جزء و کل قابل حمل نیست، و هاکذا اگر جاش رو عوض کنید، یعنی لحاظ را در طرف محمول بیاندازید، باز همین مشکل میشود، لاستلزام المغایره بالجزئیه والکلیه، و من الواضح، واضح است که ان من اکل هم لحاظ به نحو الاتحاد بین الموضوع و المحمول، باید موضوع محمول با هم متحد بشوند، در صورتی که جزء و کل هیچ وقت با هم متحد، جزء و کل با هم متحد نمی شود، پس چی با چی متحد می شود؟ کلی با جزئی متحد می شود، جزئی با کلی متحد، نه جزء و کل، دقت بفرمایید، یه کلی داریم و جزئی، یه کل و جزء داریم، اینا با هم فرق می کنند، کل و جزء با هم متحد نمی شود، بله کلی و جزئی با هم متحد می شود، مثلا زیدان انسانان این درست است، این الان جزئی و کلی با هم متحد می شود، اما جزء و کل هیچ وقت با هم متحد، در صورتی که در قضیه حملیه ما احتیاج به چی داریم؟ اتحاد داریم، جزء و کل با هم متحد، این اشکال اول. بریم سراغ اشکال دوم، مع، این همون تمسک به وجدان است، مع وضوح عدم لحاظ ذالک، واضح است عدم لحاظ ذالک یعنی ترکیب، واضح است که ترکیب لحاظ نمی شود، از کجا واضح است؟ بل وجدان، بل وجدان ما در قضایا میبینیم که ما اصلا لحاظ ترکیبی نمی کنیم، مع وضوح عدم لحاظ ذالک فت تهدیدات، تهدیدات یعنی تعریفات، جا حد به معنای منطقی خودشه، چون در منطق از تعریف تعبیر میکنن به چی؟ حد، تهدیدات یعنی تعریفات، مثل که میگیم الانسان و حیوان و ناطق، هیچ وقت ما اینجا لحاظ ترکیبی نداریم، و سایر القضایا، یعنی واضح هست عدم لحاظ ذالک هم در تعریف ها و هم در سایر القضایا، فی طرف الموضوعات، کاملا واضح هست که این لحاظ ترکیبی در طرف موضوع نیست، بل لا یلحظ فی طرف ها، یعنی در طرف موضوعات، الا نفس و معانی ها، کما هو الحال، هو یعنی عدم لحاظ، کما این که همین عدم لحاظ حال است، فی طرف المحمولا، در طرف محمول ما لحاظ ترکیبی نداریم، این لحاظ ترکیبی نه در طرف موضوع است بگید نه در طرف محمود، اصلا وجدانن اینطور است. یعنی تا قبل از اینکه صاحب فصول همچی حرفی بزنن اصلا به ذهن احد الناسی چنین چیزی خطور نمی کند که در قضایای حقیه غیر از ذات موضوع و ذات محمول یه لحاظ ترکیبی هم ما داشته باشیم. این هر کاملا خلاف وجدان است. ولا یکونو حملها یعنی محمولات علیها یعنی موضوعات الا به ملاحظت ما هما علیه من نهد من الاتحاد مع ما هما، این هماها میخورد به هم موضوع محمول علیه من المغایره. دقت کن اینجا ببینم دوستان متوجه میشین، مع ما هما علیه من المغایره ولو به نحو من الاعتبار. این چی رو میخواد بگه؟ احسن، این حمل اولی رو میخواد بگه که اختلاف و مغایرت بین موضوع محمول چیه؟ بالاجمال و تفصیل است که اینو میگن مغایرت اعتباری. یه وقت در حمل شایعی مغایرت بین موضوع محمول مغایرت مفهومیه دیگه، یعنی مفهوم با اون فرق، اما در مثل الانسان و حیوان و ناطق اینها از نظر مفهومی هم با هم فرقی ندارن، فقط اختلافشون چیه؟ اعتباری، یعنی بالاجمال. این بالاعتبار یعنی اجمال و تفصیل. ولو به نحو من الاعتبار، همون اجمال و تفصیلی که در المنطق خوندیم. فنقدها بذالک، انقدها یعنی چی؟ فضلا زهر احسن، انقدها که در کفایه خیلی استعمال می شود به معنای زهر، زهر بذالک یعنی ظاهر شد با این بیانی که ما گفتیم فساد و ما جعله فی الفصول تحقیقا للمقام، فاسد بودن اون کلامی که تازه در فصول صاحب فصول فرموده است این تحقیق در مقام است که ما علاوه بر لحاظ موضوع محمول یه لحاظ ترکیبی هم می‌خوایم و توضیحات زیادی داده و فرموده است که این سخن اون چیزی است که تحقیق او را اقتضا می‌کند. صاحب کفایه می‌فرماید تنها که تحقیق نیست بلکه فاسد هم هست و به درد نمی‌خورد، اصلا هم را به هم می‌زند. فنقد به ذلک فساد و ما جعل او فی الفصول تحقیقا و فی کلامه، یعنی کلام صاحب فصول موارد للنظر. حالا کلام ایشان را نقل نکرده، میفهمند اشکالات دیگری هم در فرمایش ایشان هست. تظهر به تأمل و امعان نظر. امعان یعنی چی؟ یعنی دقت. امعان به معنای فرو رفتن و عمیق شدن در یک مسئله است. امعان معنای عمیق شدن و تأمل است. الحمدلله.
بله.
یعنی مبدأ مثال زده دیگه، ازباب مثال برای مبدأ زده دیگه،
ازباب مثال. استاد این لحاظ ترکیبی رو مثل همون لحاظ مغایرت و مغایرت من جهتن و اتحاد من جهتن قرار دادن دیگه صاحب فصول. خب الان ما مثلا لحاظ مغایرت من جهتن و تحت کدومی که قرار میدیم، موضوع یا محمود؟ مال دوتا شده دیگه، همین اتحاد مغایرت من جهتن مثلا. خب. یا اتحاد من جهتن، ما اینو تحت مگه تحت یکی از دو موضوع محمول قرار میدیم؟
هر دوتا.
خب اینم بگیم دوتاش دیگه که اون کل و جز به وجود نیاد دیگه،
یعنی هم این را کل تصور میکنیم هم این را.
نه، یعنی شما فرمودین چون این باید بیاد تحت یکی از این دوتا قرار بگیره به خاطر همین اون مشکل به وجود میاد.
خب اتحاد و مغایرت حالت کل و جز که نداره که، یعنی کل نمی کند هیچ طرف را. حالت اتحاد اگر در ضمن معمول تصور کنیم، در ضمن موضوع که اینها با هم قابل اتحاد هستند، و حالت مغایرت اگر در جزء این سبب نمی شود که هیچ طرف کل بشه، چون اینها لحاظ وحدت و اتحاد که در اینجا هست سبب کل و جز شدن نمی شود.
از
مقایسه و همون نسبت دیگه، یعنی نسبت بین الموضوع. اما لحاظ ترکیبی این همیشه کل درست میکنه دیگه، چون شما دارید اجزا را با هم دیگه جمع میکنید، این لحاظ اشکال درست میکنه، چون یکی یعنی لحاظ اتحاد و مغایرت سبب کل شدن و جز شدن اصلا نمیشه، اما این لحاظ سبب میشه دیگه. یعنی این لحاظی که شما میگید
آخه اینجا با هم آخه کلشن بوده مجموعاً خود
بله.
مجموعاً با هم
بله، لحاظ میکنیم دیگه.
خب با هم لحاظ،
خب بعد از این لحاظ، این لحاظ خودو قرار میدی.
شما گفتید نهایی صافیش صاحب کفایه میگی اگه یک طرف قرار بدیم یک طرف قرار نمیدیم، مجموع قرار
میدید. این مجموع رو شما مجموع رو لحاظ کردید.
مجموع
چی؟ محمول. حالا این را این لحاظ الان کجا میخوای قرار بدید؟ وسط قضیه قرار بدید؟ این طرف قرار بدید یا این طرف قرار بدید؟
مجموع قرار بدید. همش
نه، مجموع را که تصور کردیم. حالا این تصور را کجا میخوایم قرار بدید؟ ببینید بگیم ذات موضوع را من تصور کردم. چون صاحب خصوص میفهمه لحاظ ترکیب. لحاظ یعنی تصور. این تصور ترکیب رو شما کدوم طرف قرار میگیرید؟ حتما
لازم این طرف
قرار کجا؟ بالاخره لحان در
قضیه اصلا چرا این باید در ذهن باشه؟
خب در ذهن در کدوم طرف؟ یعنی بالاخره ما تو قضیه یه موضوع داریم یه محمود
چون اگه همین حرف رو بزنیم در اون دو مورد دیگه هم صادقه لحاظ محموم واحدن
همین حرف ایشون رو عرض من اینه که اونم لازمه اونو لازمه منتها اون سبب جزء و کل نمیشه آخه
چطور؟
به خاطر اینکه اون یه نسبت بین هما یعنی اتحاد و مغایرت عبارت و مخواهی از نسبت بین موضوع محموله نسبت بین موضوع محموله در هر طرفی تصور کنم سبب نمیشه یکی بشه کل یکی بشه جزء اما لحاظ لحاظ ترکیب آخه شما خود رو میگه ترکیب ترکیب کل درست میکنه
واحد حساب میکنه
نه دیگه نسبته یعنی نسبت بین هما ببینید واحد نه به این معنی که این دوتا را با هم در نظر میگیریم یعنی نسبت بین اینها را میسنجیم که اینها قابل حمل بر دیگری هستند لحاظ اتحاد یعنی قابل حمل بر دیگری هستند توجه فرمودید و مغایرت یعنی مفهوم ها با هم جدا هستند چون
اسم اتحاد میارن
یعنی هویت، یعنی ترکیب میشن با هم. ببینید شما وقتی میگید ترکیب غیر از اتحاده. ترکیب یعنی شما یه مجموعه را دارید در نظر میگیرید ولی اتحاد برای مجموعه.
دو تا مفهوم با هم یکی.
بله دیگه. ببینید اتحاد مثل کلی و جزئی میشه. کلی میتونه با جزئی متحد بشه. اما اینا کل و جز نیستن. ترکیب مشکلش اینه که کل برای ما درست میکنه. کل که درست
کنه. فرق اتحاد با این قسمی که ایشون اضافه می‌کنه که اتحاد دو تا مفهوم هستن در ذهن تصور می‌کنیم که شباهت به هم دارن
بله
بله ولی این چیزی که ایشون میگه اینه که با هم جمع بشه
هم جمع احسن هم جمع این مشکل درست میشه جمع شدن مشکل درست میشه و الا اینها که با هم قابل حمل هستن
پس در اتحادشون جمع شدن لازم نیست
دیگه یعنی ترکیبی اونجا صورت نمیگیره
خیلی مثلا کل و جز شدن شو میشه چجوری کل و جز
ترکیب
ببینید الان چی با هم ترکیب
مجموع
این زینه داره مجموع ما یا حتی را در نظر میگه مجموع را در نظر میگه یعنی مجموع این زینه داره این که نهاز دو زبطه میکنین یا نه سیدی